رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، شام شما بخیر. بانک مرکزی افغانستان افزایش ذخایر اسعار، رشد اقتصادی، نوسانات اندک پول افغانی در برابر اسعار خارجی و بلند رفتن عاید سرانه ملی را از دستاوردهای سال 1395 ذکر می کند. ساعت 7:30 دقیقه شب افغانستان و 10 قبل ظهر به وقت واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. برنامه امشب 11 جدی 1395 هجری شمسی برابر با 31 دسامبر 2016 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
4 تندرو گروه داعش در ولایت ننگرهار کشته شد. براک اوباما سال نو میلادی را به امریکایی ها مبارک باد گفت و شورای امنیت ملل متحد به حمایت از توافق آتش بس در سوریه فیصلنامه را بر رای گیری می گذارد.
و ریاست با عرض معذرت از اشکال تکنیکی، ریاست کانال مرکزی ننگرهار از استرداد بیش از 2000 هکتار زمین غصب شده ای آن پروژه و زندانی شدن ده ها غاصب زمین خبر می دهد. این مطلب را با سایر مطالب در بخش گزارش ها تقدیم می داریم. اما نخست مشروع اخبار از محمد هاشم حبیب زاده.
با عرض سلام. 4 تندرو گروه داعش در ولایت ننگرهار کشته شد. قول اردوی 201 سیلاب گفته است که دیشب پناهگاه ها و مواضع گروه داعش در ساحه 40 گزی انزرکلی ولسوالی اچین هدف حملات هوایی قرار گرفت. پس از حمله داعش بر ولسوالی پچیر و آگام، بیش از 500 باشنده محلی در چوکات نیروهای امنیتی در پوسته های امنیتی اطراف آن ولسوالی جابجا شدند تا در مقابل حملات گروه داعش از خانه هایشان دفاع کنند. مقامات در ولایت ننگرهار از استرداد بیش از 2000 هکتار زمین غصب شده و زندانی شدن ده ها غاصب زمین خبر دادند. غلام حضرت رحیمی، سرپرست ریاست کانال ننگرهار، به صدای امریکا گفت که طی 30 سال گذشته بیش از 4000 جریب زمین این ریاست در نقاط مختلف ننگرهار غصب شده بود و آنان توانستند تا حال نصف آن را دوباره به دست بیاورند. او گفت که تا اکنون 18 قضیه مربوط به غصب ملکیت‌های کانال را به محکمه فرستادند که 13 قضیه به نفع کانال فیصله شده. 82 تن را بازداشت کردند که پس از تضمین و بعد دست آمدن ملکیت‌های کانال دوباره رها شدند، ولی 52 نفر هنوز هم در زندان به سر می‌برند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده سال نو میلادی را به آمریکایی‌ها مبارک باد گفت و از دستاوردهای ریاست جمهوریش تمجید کرد.
Just 8 years ago, as I prepared to take office, our economy teetered on the brink of depression.
فقط 8 سال پیش، زمانی که برای احراز کرسی ریاست جمهوری آمادگی می گرفتم، اقتصاد ما در پرتگاه رکود شدید قرار داشت و ماهانه حدود 800,000 آمریکایی وظایفشان را از دست می دادند. حدود 180,000 نیروی آمریکایی در عراق و افغانستان ایفای وظیفه می کردند و اسامه بن لادن هنوز هم فراری بود.
آقای اوباما افزود که پس از 8 سال 165,000 سرباز از عراق و افغانستان برگشته و اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه دهشت افغانی القاعده نیز از بین برده شده است. او اضافه کرد که امریکایی ها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال جاری باید متحد باقی بمانند. شورای امنیت ملل متحد به حمایت از توافق آتش بس در سوریه فیصلنامه را بر رای گیری می گذارد. آتش بس در سوریه به حمایت روسیه و ترکیه نافذ شده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
مسوده این فیصله نامه از یک رهنمود برای صلح، آغاز یک حکومت انتقالی و فرستادن سریع و مسئول کمک‌های بشری به سراسر سوریه حمایت می‌کند. این مسوده نشست ماه جنوری را میان حکومت سوریه و مخالفین آن در آستانه پایتخت قزاقستان بخش مهم روند سیاسی به رهبری سوریه خوانده که به کمک ملل متحد انجام خواهد یافت. اگر آتش بس سراسری در سوریه ادامه یابد، بزرگترین راهکشایی در تنش‌های آن کشور خواهد بود که در سال 2011 آغاز شد.
ادامه اخبار. مقامات عراقی میگویند که انفجار دوم در یک بازار مزدحم در مرکز بغداد جان حداقل 25 نفر را گرفت. مقامات میگویند در جریان این رویداد کم از کم 50 نفر دیگر زخمی شدند. با آن هم حراس افزایش در تعداد تلفات موجود است. وزارت داخله عراق گفته است که یکی از بمب‌ها توسط یک فرد انتحاری انفجار داده شد، در حالی که بمب دومی تبیه شده بود. تا به حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. افغانستان دومین کشور است که در سال 2016 شمار زیادی از خبرنگاران در آن کشته شده است. فدراسیون بین المللی خبرنگاران گزارش داده است که در جریان سال 2016 میلادی در افغانستان 13 خبرنگار کشته شده است، در حالی که در عراق 15 و در مکسیکو 11 خبرنگار جانهایشان را از دست دادند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران می گوید که در مجموع در سال 2016 93 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در حملات هدفمند، انفجارات و درگیری‌های مسلحانه کشته شدند. بر اساس گزارش این سازمان، 29 خبرنگار دیگر در جریان 2 ثانیه سقوط طیاره جان‌های خود را از دست دادند. در گزارش این سازمان این هم آمده است که سال گذشته شمار تلفات خبرنگاران به 112 میرسد. این در حالی است که نی دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از کشته شدن 14 خبرنگار در سال جاری خبر داده است.
دهشت افغانی اسلامی بزرگترین آزمون است که آلمان با آن مواجه می باشد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز با ابراز این مطلب تعهد کرد که قوانین جدیدی را برای بهبود امنیت در آن کشور معرفی خواهد کرد. خانم مرکل از آلمانی ها خواست تا از برخواستن در مقابل حکومت خودداری کنند و افزود که آلمان همواره برای رسیدگی به آزمون های مختلف در اتحادیه اروپایی نقش رهبری کننده ای را داشته است. سرازیر شدن شمار زیادی از پناهجویان شهرت انگلا مرکل را صدمه زده و حمایت از گروه های در آن کشور افزایش یافته که میگویند اسلام با قانون اساسی آلمان مطابقت ندارد. و چین تجارت و پروسس عاج را تا اخیر سال آینده توقف می‌دهد. شورای دولتی کابینه چین در یک اعلامیه گفت که برای حفظ بهتر فیل‌ها و رسیدگی بهتر به تجارت غیرقانونی عاج، خرید و فروش آن را تا اخیر سال 2017 به تدریج توقف می‌دهد. چین برای پایان بخشیدن استهلاک تولیدات عاج زیر فشارهای سنگین بین‌المللی قرار دارد. آژانس خبررسانی سنهوا گزارش داده است که این اقدام 34 شرکت تولیدی و 143 شرکت تجاری را متاثر خواهد ساخت. کنونسیون بین‌المللی تجارت حیوانات در حال انقراض در سال 1989 تجارت عاج را منع قرار داد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
آمد آمد سال نو میلادی را با شما خیر مقدم گفته برنامه را با گزارش‌های از افغانستان دنبال می‌کنیم. بانک مرکزی افغانستان با آنکه سال مالی 1395 هجری شمسی را از لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی یک سال دشوار توصیف کرد، اما با وجود مشکلات این سال را با دستاورد خوانده است. افزایش ذخایر اسعار، رشد اقتصادی، نوسانات اندک پول افغانی در مقابل اسعار خارجی و بلند رفتن عاید سرانه ملی از دستاوردهای سال 2016 خوانده شده است. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
خلیل صدیق رئیس عمومی بانک مرکزی افغانستان که امروز در مورد وضعیت اقتصادی سال مالی 95 صحبت می کرد گفت این کشور در این سال به تمام اهداف پولی و مالی تعیین شده دست یافت. در حالی که صندوق بین‌المللی وجهی پول پیش بینی کرده بود که باید 50 میلیون دلار به ذخایر اسعاری افغانستان افزوده شود، اما به گفته آقای صدیق ذخایر اسعاری این کشور 400 میلیون دلار افزایش یافته است. در حال حاضر ذخایر اسعاری خالص افغانستان 6 میلیارد و 900 میلیون دلار و ذخایر اسعاری ناخالص آن نزدیک به 7 میلیارد و 300 میلیون دلار میباشد. رئیس عمومی بانک مرکزی افغانستان همچنین افزود
قرار بود که در این سال مالی 95 پایه پولی در کشور به اندازه 10% رشد بکنه. خوشبختانه تانست میره پایین تر از سطح 10% انجام بده. حجم پایه پولی در آخر سال مالی گذشته 251 میلیارد افغانی رسید.
پایه پولی به اصطلاح اقتصادی پولی است که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می آید که این پول شامل تمام موارد ورقه بیلانس این بانک می شود و به هر اندازه کمتر باشد وضعیت اقتصادی خوبتر است. در سال مالی 95 انفلاسیون یا تورم پولی افغانستان 4.6% بوده است، اما از نظر بانک مرکزی این کشور در شرایط کنونی با توجه به وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی این رقم قابل قبول است. همچنان پول افغانی در این سال 2.6% در برابر دلار، حدود 5% در برابر یورو و در برابر پوند استرلینگ در حدود 10% ارزش خود را از دست داده است. افغانستان برای ثابت نگه داشتن ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی دلار را به بازار عرضه می کند و عرضه اوراق بهادار یکی دیگر از سیاست‌های پولی بانک مرکزی است و در سال 1395 مالی به ارزش 43 میلیارد افغانی این گونه اوراق را عرضه کرده است. آقای صدیق رئیس بانک مرکزی افغانستان درباره رشد اقتصادی و عاید سرانه ملی این کشور گفت:
رشد اقتصادی سال گذشته حدود 3%، سال آینده ما بین 3-4% پیش بینی میشه. حدود 800 دلار آلی حد زده میشه عاید سرانه افغانستان. کی به تناسب سال گذشته که 600 و گذشته 500 بود، فکر میکنم که رشد معیار خود داشته. رشد پایین نبوده.
اما آگاهان اقتصادی بانک در کوتاه مدت اقدامات بانک مرکزی را موثر میدانند، اما با این باورند که در دراز مدت پیامد منفی روی وضعیت اقتصادی خواهد گذاشت. رضا فرزام استاد اقتصاد پوهنتون کابل به صدای آمریکا گفت بالا رفتن میزان ذخایر اسعاری، رشد اقتصادی و بلند رفتن عاید سرانه ناشی از افزایش مالیات روی سرمایه گذاری ها و تجارت های کوچک و متوسط بوده است.
به هر میزانی که ما نرخ مالیات در افغانستان افزایش میدیم، خصوصا بالای تجارت های کوچک و متوسط، ممکن است در کوتاه مدت این راهکار باعث افزایش درآمد های داخلی شود، ولی در دراز مدت باعث کاهش روند سرمایه گذاری های خصوصی، کاهش رشد اقتصادی و کاهش استخدام میشه.
آقای فرزان به این باور است که دولت به عوض افزایش مالیات باید اصلاحات اساسی را در سیستم اداری ایجاد کند تا افغانستان رشد اقتصادی دوامدار و افزایش عاید ملی را تجربه کند. و گفته وی تورم سبب رکود اقتصادی نه، بلکه میزان بیکاری سبب می شود که رشد اقتصادی سیر نزولی داشته باشد. خوشبینی بانک مرکزی افغانستان در حال است که بر اساس ارقام احصای مرکزی افغانستان 39% افغان ها زیر خط فقر به سر می برند و میزان بیکاری هم حدود 40% است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ساعت 7:43 دقیقه شب به وقت افغانستان است. باز هم گزارشی از افغانستان داریم. ریاست کانال مرکزی ننگرهار از استرداد بیش از 2000 هکتار زمین غصب شده آن پروژه و زندانی شدن ده ها غاصب زمین خبر داده است. همچنان کار اعمار و بازسازی آن کانال 80% تکمیل گردیده است. شرح بیشتر را از خبرنگار ما ضیاءالرحمن رحمان حسرت می شنویم.
پروژه ملی کانال ننگرهار 30 سال قبل در حدود 10000 کارمند داشت، ولی پس از جنگ های 3 دهه گذشته ملکیت های آن غصب گردید و فارم های درختان مثمر یا نیز از سوی افراد استفاده جو قطع شد. غلام حضرت رحیمی سرپرست ریاست کانال ننگرهار به صدای آمریکا میگوید تا 30 سال گذشته بیش از 4000 جریب زمین این ریاست در نقاط مختلف ننگرهار غصب شده بود، ولی آنها قادر شدند تا نصف آن را دوباره به دست بیاورند. همه مجموعاً 4648 جریب زمین غصب شده بود که ما سال گذشته از ماه جدی به این طرف ما توانستیم که 2363 جریب زمین را دوباره از چنگال غاصبین به دست آوریم. آن را ما عملاً در اختیار خود داریم. اکثر آن در منطقه فارمیهده شهر است. او گفت که تا اکنون 18 قضیه مربوط به غصب ملکیت‌های کانال را به محکمه فرستادند که 13 قضیه به نفع کانال فیصله شده، 82 تن را بازداشت کردند که پس از تضمین و به دست آوردن ملکیت‌های کانال دوباره رها شدند، ولی 52 تن دیگر هنوز هم در زندان به سر می‌برند. باشندگان مستقر در نزدیک ملکیت‌های کانال ننگرهار می‌گویند به دلیل عملکرد ضعیف دولت اکثر افراد زورمند مستقر در این ولایت ملکیت‌های کانال را غصب کردند. خوشحال باشنده ولسوالی بهسود ننگرهار است.
همه افراد زورمند هست، محافظ دارند، موترهای زری دارن، یک جریب گرفته تا ده جریب غصب میکنه. مارکت سخته و خانه ها سخته. این زمین را سریدگران میفروشن. دولت در این مورد هیچ گونه اقدام نمیکنه.
ولایت اولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که دولت در برابر غاصبین مارکت های دولتی خیلی جدی است. ولی ننگرهار آن مخالفین مصالح دولت را که در برابر نظام می جنگن و افرادی که غاصب هستند، به خصوص زمین های کانال را غصب می کنند، هر دو را یک نوع دشمن خوانده و در برابر هر دو به کمک دولت مرکزی مبارزه می کنند. پروژه کانال ننگرهار یکی از ادارات بزرگ استخدام کننده است. تولیدات زیتون این پروژه از معروف‌ترین تولیدات زراعتی ننگرهار شمرده می شود. این کانال به طور 72 کیلومتری از ولسوالی های سخرود، بهسود، روداد، بتکوت و غنیخیل ننگرهار می گذرد. یک سال پیش بانک انکشافی آسیایی برای بازسازی پروژه کانال ننگرهار یک پروژه 18 ماهه را آغاز کرد. غلام حضرت رحیمی سرپرست ریاست کانال ننگرهار می گوید کارهای این پروژه 80% تکمیل گردیده است. و گفته آقای رحیمی بانک انکشافی آسیایی 25 میلیون دلار را برای بازسازی کانال ننگرهار اختصاص داده است که با استفاده از این بودجه سرک های دو طرف یان سیستم های آبیاری، دیوارهای استنادی و جوی های بزرگ یان ساخته می شود. قرار است با تکمیل کار پروژه کانال ننگرهار بر علاوه جلوگیری از ضایعات آب نزدیک به 40,000 هکتار زمین تحت آبیاری قرار بگیرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
باشندگان قندهار و هلمند میگویند که مسدود بودن شاهراه آن دو ولایت مشکلات زیادی را برای آنها به وجود آورده است. رئیس شورای ولایتی هلمند روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی دلیل مسدود بودن شاهراه هلمند قندهار را ضعف و عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی افغان در این مسیر می‌خواند. اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که تهدیدات امنیتی موجود در شاهراه هلمند قندهار رفع شده و این مسیر به زودی برای ترافیک باز خواهد شد. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
شورای ولایتی هلمند و باشنده های قندهار می گویند مسدود بودن شاهرای هلمند قندهار برای مردم مشکلات زیاده را به میان آورده و روی زندگی باشنده های این دو ولایت تاثیر بدی گذاشته است. محمد کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند می گوید هرچند سکندک و صدها نیروی امنیتی در مسیر قندهار هلمند وجود دارد، اما حدود 7 روز می شود که این مسیر بنابر ناامنی ها و تخریب چندین پلچک سوی طالبان برای ترافیک مسدود است. و روزشان به در صحبت و رادیو آزادی علت دوباره مسدود شدن شاهرای هلمند قندهار را ضعف و عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان در این مسیر میخواند.
میان نیروهای امنیتی هماهنگی وجود ندارد. هر کس روز خود را میگذراند. مخالفین و دشمن هم از قوت بزرگ برخوردار نیستند که بتوانند هر روز پوسته های ما را بگیرند و یا این راه را مسدود کنند. متاسفانه علت ضعف خود ماست. بی تفاوتی و بی ظرفیتی در نظامیان خود ما است.
محمد قاسم یکی از باشنده های ولایت قندهار نیز گفت که نه مریض، نه تجار و نه هم فرد عام می تواند از قندهار به هلمند و یا هم از هلمند به قندهار رفت و آمد داشته باشد.
طالبان در این راه وجود دارند. بالای مردم عام فایر می کنند. مردم می گویند که در شب اگر برای ما مریض زن پیدا شود، ما نمی توانیم به قندهار برویم و نه هم می توانیم به شهر هلمند خود را برسانیم. مشکلات زیادی موجود است. بر راننده ها، مردم ملکی و دولتی و به هر فرد در این مسیر مشکل وجود دارد.
این بار نخست نیست که شهرهای هلمند قندهار به دلیل ناامنی مسدود شده است، بلکه حدود 4 ماه قبل نیز برای مدت نسبتاً طولانی این شهرها برای ترافیک مسدود بود و پس از راه اندازی عملیات باز شد. شهرهای هلمند قندهار یکی از ناامن‌ترین مسیر عنوان می شود که همواره شماری از مسافران و راننده ها از نبود امنیت در این شهرها و عدم مسئولیت جانشان شکایت کرده گفتند که مخالفین مصالح دولت در این شهرها ماین گذاری می کنند. در این حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که تهدیدات امنیتی موجود در شهرهای هلمند قندهار رفع شده و به زودی این مسیر بر روی ترافیک باز خواهد شد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت:
منتظر همی هستیم که پل‌ها یک بار دیگه بازسازی شود. این پل‌ها را تروریست ها تخریب کردن، باید ترمیم شود. تهدیدات امنیتی اندکی بود و ما این تهدیدات را رفع کردیم. فقط همین 2-3 روز این را باز میشه. انشاءالله پل ترمیم میشه و سایت مردم در او عبور و مرور خواهد کرد.
محمد کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند گفت که حدود 4 ماه قبل در عملیات بازگشایی این مسیر نیروهای امنیتی افغان در کنار تلفات خسارات سنگینی را نیز متحمل شدند، اما به دلیل بی‌توجهی نتوانستند امنیت آن را حفظ کنند. باشنده های ولایت قندهار و هلمند از حکومت میخواهند تا شاهراه لشکرگاه قندهار را هر چه زودتر باز کرده و برای حفاظت آن توجه جدی داشته باشند. در غیر آن، به گفته آنان، مردم باز هم با مشکلات امنیتی، صحی، اقتصادی و برخی مشکلات دیگر مواجه خواهند شد.
صدای آمریکا، آشنای شما. شنوندگان عزیز، موضوع برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر دستاوردهای حکومت افغانستان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سال 2016 می باشد. حفیظ آصفی و حسیب الکوزی با شماره 0790-010-070 منتظر تلفون های شما هستند. و باز هم می پردازیم به ارائه گزارش ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر عدم اخراج دیپلمات‌های آمریکایی از روسیه را ستوده است. روسیه یک روز بعد از اخراج 35 دیپلمات روس از آمریکا این واکنش را نشان داد و ولادیمیر پوتین با درخواست وزارت خارجه روسیه برای اخراج تعداد مساوی دیپلمات‌های آمریکایی مخالفت کرد. گزارشی را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با نشر یک پیام در صفحه تویترش تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مبنی بر رد اخراج دیپلماتان امریکایی از روسیه یک گام عالی توصیف کرده و گفته است او همیشه می دانست که پوتین یک شخص باهوش است. در حالی که 20 روز دیگر با پایان حکومت فعلی ایالات متحده باقی مانده است، رئیس جمهور اوباما به روز پنجشنبه امر تعزیرات جدید را علیه روسیه صادر کرد که بر مبنای آن 35 دیپلمات و مقام اطلاعاتی آن کشور از امریکا اخراج و 2 مجتمع متعلق به دولت روسیه در ایالت‌های نیویورک و مریلند نیز مسدود ساخته شد. با باور تحلیلگران، با وجود آن که این تعزیرات از سوی دونالد ترامپ با سادگی رفع شده میتواند، اما کسب حمایت سیاسی را یک آزمون بزرگ برای آقای ترامپ میدانند.
قانونی اگر صحبت کنیم، ترامپ می تواند در روز اول کارش این تعزیرات را بردارد، اما از لحاظ سیاسی دشوارتر خواهد بود، زیرا حکومت آقای اوباما شواهد ارائه شده از سوی ادارات FBI و امنیت داخلی مبنی بر دست داشتن هکران روسی در انتخابات آمریکا را نیز نشر کرده است.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از پوتین خواسته بود با اخراج تعداد 35 نفر از دیپلمات های آمریکایی از روسیه موافقت کند، اما رئیس جمهور روسیه گفته است که تا زمان به قدرت رسیدن حکومت جدید در واشنگتن پاسخ نخواهد داد. تحلیلگران میگویند که با این کار ولادیمیر پوتین میخواهد تا با دونالد ترامپ یک پیام بفرستد.
با این کار پوتین میخواهد به ترامپ بگوید که من حاضر به داشتن روابط خوب هستم و بگوید که بیا یک چیز نو و مختلف را انجام دهیم. اما پرسش این است که چقدر وقت را خواهد گرفت. جورج دبلیو بوش و اوباما نیز کوشش به داشتن روابط حسنه کردند، اما ناکام ماندند.
قصر سفید گفته است که تعزیرات اخیر به معنای پایان واکنش آمریکا نمی باشد و اقدامات دیگر نیز اتخاذ خواهد شد.
عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و باز هم یادآور میشیم که دستاوردهای حکومت افغانستان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سال 2016 موضوع برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر است. و این هم آخرین گزارشی بخش. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز روی قطعنامه رای میده که به حمایت موافقتنامه آتش بس سوریه می باشه. این موافقتنامه به میانجیگری روسیه و ترکیه نافذ گردیده و هدف آن ایجاد طرح برای صلح و آغاز یک حکومت انتقالی است. گزارش از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می شنویم.
بینال یلدرم صدر اعظم ترکیه بر روز جمعه گفت که ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و نیروهای ائتلاف امرا با هر گروهی در سوریه که در تروریسم شامل نباشد می توانند در مذاکرات در مورد سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان شرکت کنند. ایالات متحده آمریکا در مذاکرات اخیر در حاشیه قرار گرفته و انتظار نمی رود در مذاکرات صلح در قزاقستان یک متحد کلیدی روسیه شرکت کند. با گفته مقامات این عدم شمولیت ایالات متحده از نارضایتی رو با افزایش روسیه و ترکیه در مورد پالیسی واشنگتن در قبال سوریه نمایندگی می کند. اما صدر اعظم ترکیه تا یک کنفرانس مطبوعاتی در انقره در برابر این پرسش که آیا ائتلاف به رهبری ایالات متحده در مذاکرات حضور می یابد یا خیر گفت، این نشست برای همه باز است.
هرکس آچیپدر چونکه بو سوریچ
این مذاکرات به دلیل اینکه روی هدف جلوگیری از جنگ و کشتار است برای همه باز است. ما فکر نمی کنیم که کسی راضی به دیدن کشتار مردم در یک جنگ بی‌معنی باشد. بنابراین هر گروهی که درگیر تروریسم نیست و خواستار صلح و برادری است، به ویژه سازمان ملل متحد و نیروهای ائتلاف، می تواند بخشی از این روند باشد.
رئیس جمهور روسیه که آتش بس در سراسر سوریه را به روز پنجشنبه اعلام کرد، گفته است که طرفین درگیر جنگ نیز آماده ای آغاز مذاکرات صلح هستند که قرار است در پایتخت قزاقستان دایر شود. صدر اعظم ترکیه همچنین در مورد حملات هوایی روسیه در شهر شمالی سوریه نیز نظر داد.
مبارزه با تروریسم نیازمند اراده مشترک است. هدف روسیه، ایالات متحده آمریکا، ترکیه و نیروهای ائتلاف آوردن صلح و ثبات به سوریه و حذف لانه‌های تروریستی از آن کشور است. ما با روسیه تحت این چارچوب همکاری می‌کنیم. ما با ایالات متحده و نیروهای ائتلاف نیز تحت این چارچوب همکاریم.
اما ترکیه و ایالات متحده در تضاد روی نقش شورشیان کرد در شمال سوریه اند. ترکیه آنها را به چشم یک نیروی متخاصم می نگرد، اما ایالات متحده آنها را حامیان مبارزه با گروه داعش خوانده و از آنها در جنگ علیه آن حمایت می کند.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار معطوف می دارم. 4 تندرو گروه داعش در ولایت ننگرهار کشته شدند. قلوردی 201 سیلاب گفته است که دیشب پناهگاه ها و مواضع گروه داعش در ساحه 40 گزی انزرکلی ولسوالی اچین هدف حملات هوایی قرار گرفت. مقامات در ولایت ننگرهار از ارتداد بیش از 2000 هکتار زمین غصب شده و زندانی شدن ده ها غاصب زمین خبر دادند. غلام حضرت رحیمی سرپرست ریاست کانال ننگرهار به صدای امریکا گفت که طی 30 سال گذشته بیش از 4000 جریب زمین این ریاست در نقاط مختلف این ولایت غصب شده بود و آنان توانستند تا حال نصف آن را دوباره به دست بیاورند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده سال نو میلادی را به آمریکایی ها مبارک باد گفت و از دستاوردهای ریاست جمهوریش تمجید کرد. آقای اوباما افزود که پس از 8 سال 165,000 سرباز از عراق و افغانستان برگشته و اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه دهشت افغانی القاعده نیز از بین برده شده است. او در بیانیه هفته‌وارش از آمریکایی ها خواست تا پس از انتخابات ریاست جمهوری سال جاری متحد باقی بمانند. شورای امنیت ملل متحد به حمایت از توافق آتش بس در سوریه فیصله نامه را به رأی گیری می گذارد. آتش بس سراسری در سوریه به حمایت روسیه و ترکیه نافذ شده است. مصوبه این فیصله نامه که رحمان مود برای سال آغاز یک حکومت انتقالی و فرستادن سری و مسئول کمک‌های بشری به سراسر سوریه است حمایت می‌کند. مقامات عراقی میگویند که انفجار دو بم در یک بازار مزدحم در مرکز بغداد جان حداقل 25 نفر را گرفت. مقامات میگویند که در جریان این رویداد کم از کم 50 نفر دیگر زخمی شده است. تا به حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. و افغانستان دومین کشوری است که در سال 2016 شمار زیادی از خبرنگاران در آن کشته شده است. فدراسیون بین المللی خبرنگاران گزارش داده است که در سال 2016 در افغانستان 13 خبرنگار کشته شده است، در حالی که در عراق 15 و در مکسیکو 11 خبرنگار جانهایشان را از دست دادند. پایان خلاصه اخبار تا این ساعت.